شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. سوتک، نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را.
سلامی دیگر حضور تک تک شما شنوندگان همیشگی رادیو سوتک. در این برنامه من علی ثابت طبق روال همیشه در کنار دیگر همکارانم سعی کردیم که برنامه دیگر برای شما عزیزان تهیه کنیم. به مناسبت 31 سالگرد شهادت معلم دکتر علی شنیتی، همکار عزیزم خانم شفق قسمت هایی از مجموعه آثار شماره 21 رو براتون انتخاب کردن که بازخوانی میکنن. آقای احمد نسیمی تفسیر سیاسی این برنامه رو که توسط آقای سعید تهیه شده اجرا میکنن. همچنین دوست عزیزم آقای نسیمی چند خبر کوتاه رو جمع‌آوری کردن که به عرضتون میرسونن. قربانیان آتش سوزی شاهزن نیز توسط این همکار قرائت شد که توجه شما رو به این مطلب جلب کنم. دوست و همکار گرامیم آقای محمد رضا شکوهی طبق معمول همیشه با کمک از حافظ برنامه دمی با حافظ رو براتون تهیه و اجرا کردم که توجه علاقمندان به این برنامه رو به اون جلب کنم. خانم پایدار قسمت چهارم زندگی نامه سید جمال‌الدین اسدآبادی رو در بخش مشاهیر و رویدادهای جهان دنبال میکنم. چنانچه پیشنهاداتی در این برنامه دارید میتونید با تماس به نشانی پست الکترونیکی سوتک انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به گوش خانم درسا پایدار برسونید. ادبیات پارسی که توسط دوست گرامیم خانم ایزگس تهیه و اجرا میشه، حکایت زندگی ضحاک مارگوشه که با صدای زیبای خانم هیچکس به گوش عزیزان میرسه. در این برنامه همچنین با آقای امیر رضایی به مناسبت 31 سالگرد شهادت معلم شریعتی مصاحبه کوتاهی صورت دادیم که نظر علاقمندان رو به این قسمت از برنامه جلب. همچنین مصاحبه‌ای در ارتباط با آشنایی شنوندگان رادیو سوتک با اتحادیه آزاد کارگران ایران صورت گرفته که در این مصاحبه آقای جعفر عظیم‌زاده تاریخچه و اهداف و مشکلات تشکیل این تشکل کارگری رو مطرح می‌کنند. شما میتونید برنامه‌های رادیو سوتک رو بر روی سایت اینترنتی رادیو سوتک که آدرس www.sutakradio.com برگوش نکنید که سوتک با دو تا خود نشته میشه. نشانی پست الکترونیکی ما به این قرار است: info@sutakradio.com. در ضمن شما عزیزان میتونید با تماس تلفنی به شماره 2046-1849-51-666 نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو به گوش مسئولین رادیو برسونید. عزیزان از شما دعوت میکنم به برنامه های تهیه شده توجه بفرمایید.
سود و زیان افزایش قیمت نفت در هفته‌های جاری. افزایش قیمت نفت در هفته‌های جاری تمامی وجدان‌های آگاه و بیدار را با پرسش‌های از این قبیل روبرو کرده است. به راستی سرمایه‌های عظیم مالی و کارتل‌های نفتی و دولت‌های صنعتی نخواسته و نمی‌خواهند از افزایش قیمت نفت جلوگیری کنند. در واقع افزایش قیمت نفت به سود کارتل‌های نفتی یا کشورهای نفتخیز افزایش نفت که به عنوان اصلی ترین منبع انرژی و جزء شاهرگ حیاتی اقتصاد کشورهای صنعتی است و تعمیق اختلاف شمال با جنوب و یا کشورهای متروپول با کشورهای پیرامونی چه نقشی میتواند داشته باشد؟ آیا افزایش قیمت نفت باعث گرانتر شدن خط تولید و توزیع و خدمات و غیره در سطح جهان و ایران نخواهد شد؟ اجازه دهید به طور اشاره‌وار تأثیر قیمت نفت را در ایران امروز بررسی کنیم. دولت ایران همینک به دلیل افزایش قیمت نفت به نظر می رسد که صاحب سرمایه بادآورده‌ای است که به دلیل عدم توان و لیاقت و نداشتن سازماندهی و برنامه استراتژیک اقتصادی تمامی درآمد عظیم نفتی را حیف و میل می کند. زیرا همین سرمایه عظیم مالی می تواند زمینه ای فراهم کند تا اقتصاد تولیدی در ایران شکل گیرد. اما همه می دانند که نظام سیاسی ایران از این سرمایه عظیم یا در حوزه های نظامی و یا در حوزه گسترش واردات استفاده می کند. در اصل افزایش قیمت نفت باعث می شود که دولت های متکی به نفت به ویژه دولت ایران در تقویت اقتصاد تجاری امکانات بی حد و حصری داشته باشند. به با سیاست های آشکار و پنهان خیش باعث رشد نقدینگی شده و تورم روز به روز رشد کند. زیرا بخشی از این درآمد هنگفت یعنی فروش نفت به بشکه‌ای 130 دلار به جامعه ما تزریق می شود و ظاهراً قدرت خرید بالا می رود و به دلیل غالبیت اقتصاد تجاری و نتولیدی نیاز به واردات بیشتر است. تا نیازهای برآورده شود و همین روند نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در سطح جهانی هم به نفع کارتل‌های نفتی و حتی کشورهای صنعتی پیشرفته است و هم به نفع دولت‌های متکی به درآمد نفت. ظاهراً در این میان که افزایش قیمت نفت باعث گرانتر شدن پروسه تولید و توزیع و بخش خدمات و حمل و نقل می گردد، همه و همه در نهایت به ضرر مصرف کننده است و در این میان بیشک کارگران و کارمندان جز و اقشار ضربه پذیر به جد از بالا رفتن قیمت نفت زیان خواهند دید. اما سرمایه های عظیم مالی و به ویژه کارتل های نفتی و همچنین دولت‌های متکی به نفت بیشترین استفاده را از این میان خواهند کرد. جالب آن هست که نقش پیچیده رسانه‌ها را در این حوزه پیگیری کنید. زیرا با انواع اقسام تحلیل‌ها می‌خواهند نشان دهند که دیگر ممکن نیست که بتوان در مقابل رشد تصاعدی قیمت نفت کاری کرد. و متأسفانه نیروهای آگاه و سازمانده هم در همین عرصه هیچ عکس‌العمل مناسبی نشان ندادند. حال آنکه شاید با ترتیب اعتراضات و برپایی تظاهرات و برملا کردن سیاست‌های نفتی کارتل‌ها و دولت‌های سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی و حتی در کشورهای پیرامونی بتوان از یک تازیشان جلوگیری کرد. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، نوبت به پخش برنامه مشاهیر و رویدادهای مهم جهان رسیده. این برنامه توسط همکار گرامیم خانم دورسا پایدار تهیه و اجرا می‌گردد. در این قسمت از برنامه نظر شما رو به قسمت چهارم مطلب سید جمال الدین اسدآبادی جلب می‌کنم.
با سلام خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سوتک، من دورسا پایدار در بخش جدید برنامه با عنوان مشاهیر و رویدادهای مهم جهان از این طرف شما یاران همیشگی رادیو سوتک را همراهی خواهم کرد. این سلسله برنامه در راستای پیشبرد اهداف و خطمشی رادیو جهت توسعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی تهیه گردد. امیدوارم که دوستان با ارسال پیشنهادات و انتقاداتشان به آدرس ایمیل رادیو سوتک به نشانی info@radiosutak.com ما را در ادامه هرچه بهتر برنامه یاری فرمایید. سید در هند به خواهش محمد واصل رساله نیچریه را در وقت دهبیه نوشت که در بمبئی چاپ شده و تاریخ الافغان را به عربی تألیف نمود. در سال 1299 پیش از خشونکشی انگلیس به مصر، حکومت هند سید را از حیدرآباد دکن به کلکته خواست و در آنجا نگه داشت تا وقتی که قائله مصر خاتمه یافت. وی با مرحوم سرسالار وزیر حیدرآباد و سید احمد خان ملاقات کرد و به واسطه مسئله مصر و عدم خوشنودی اون از انگلیسیان از هند به آمریکا رفت. در سال 1300 عازم انگلستان شد و پس از اندک توقفی به پاریس رفت. سید 3 سال در پاریس مشغول خدمت به عالم اسلام بوده و برای رهایی عالم اسلام از قید ذلت روزنامه عربت الوثقی را با همکاری شیخ محمد عبدو بر ضد سیاست انگلیسیان و اروپاییان در تاریخ 1301 تأسیس و به طور مجانی در کشورهای شرقی توزیع کرد. شماره اول این روزنامه در 15 جمادی الثانی 1301 هجری منتشر گردید. روزنامه عربت الوثقی یا نفخه سوره اسرافیل چنان ولوله‌ای در اجساد مرده مسلمانان دنیا انداخت که دول استعماریه اروپا عموماً از خوف نهضت مستعمرات اسلامی ارکان سیاستشان متزلزل گردید. لذا انگلیسی‌ها به طرق مختلف از ورود آن به تمام متصرفات انگلیس جلوگیری و اسباب تعطیلی آن را فراهم آوردند و روزنامه عربت الوثقی در 18 ماه انتشار تعطیل گردید. در ماه ذی‌قعده 1303 به موجب دعوت ناصرالدین شاه از بوشهر عازم اصفهان شد. ذی‌السلطان ورود سید به اصفهان را به دربار ایران مخابره نمود. پس از 10 روز از اصفهان عازم تهران و در 22 ربیع‌الثانی 1304 در خانه حاج محمد حسن امین‌الزر که یکی از دوستان خود بود منزل کرد. ناصرالدین شاه در روز ملاقات به سید گفت: از اینکه دعوت ما را اجابت و متحمل زحمت مسافرت به ایران شده اید و شما را ملاقات نمودم بسیار خوشبختم و حضرت شما به هر لباس که باشید من شما را می شناسم و می توانم بر سلاطین عصر خود فخر کنم که مانند شما فیلسوف عظیم الشأنی از مملکت ایران به وجود رسیده که از نتیجه علم و فضل و حکمت شما ممالک خارجه بهره‌مند و مستفید شدند و دانایان و حکمای خارجه به فضل و دانش و استادی شما اعتراف دارند و از زحمات شما در عالم اسلام در مصر، هند، افغان و استانبول و سایر نقاط اروپا آگاه می باشم و تعجب دارم که به تنهایی بدون وسائل در ممالک خارجه به این کارهای بزرگ چگونه اقدام و قیام نموده اید. چرا باید ملل اجنبی از فیوضات شما مستفید و اهالی وطن شما از آن محروم باشند و ما را در آبادی ایران و ترقی آن چه باید و وسایل ما به ترقی آن چیست؟ سید در جواب گفت: می توانم بر خود ببالم که شهریار ایران از این خواب گران بیدار و به فکر آبادی مملکت و ترقی ملت افتاده و مرا شناخته است. بلی، ایرانی و اسدآبادی هستم. به حمد الله تمام علوم در سینه من درج است. به تنهایی و خردی من ننگرید. زیرا که می توانم با این مشت کوچک خود کوه دماوند را به این بزرگی در قعر زمین فرو ببرم. در هر کجا بودم و باشم، قصدم ترقی و عظمت مسلمین و اسلام و استقلال مملکت آنان بوده و هست. هرگاه قصد و نیت سلطانی را موافق ببینم، به قدر توانایی مساعدت با نیات خیریه سلطانی خواهم نمود. خرابی ایران و ذلت اهالی بدبخت آن تماماً از خود شهریار است. اظهارات خیرخواهانه سید در قلب ناصرالدین شاه زایدالبعث مؤثر افتاد و تمام بیانات سید را پذیرفته و تأثیر اصلاحات اداری را به طوری قطعی متعهد شده، لقب اعتماد السلطنه را به ایشان داده و سمت رئیس الوزرایی و ریاست دارالشورا را پیشنهاد دادند که سید قبول نکرده و در پاسخ گفت: در دنیا طالب ریاست نبوده و نیستم و به جز تربیت و ترقی مسلمانان و آبادی وطن هدف دیگری نداشته و ندارم. آنچه را که امروز در خور است میگویم. شاه و اوغلای مملکت با نظر صائب در آن ملاحظه و تفکر نمایند. آنچه را مقرون به صلاح دانستند تصویب نموده و اجرا کنند. ناصرالدین شاه قبول نموده و از طبقات وزرا و علما و تجار و اصناف به خدمت ایشان آمدند تا ترتیب امورات لازم اداری و مجلس را معین و قانونی که لازم است را بنویسند. به این واسطه در هر محفلی ذکری و در هر انجمنی گفتگویی در این باب بود و تا چندی جز این صحبت و مذاکره حرف و صحبتی در بین خاص و عام مردم تهران نبود. سید هم با آن نفوذ کلمه و قوه خطابه مؤثری که داشت در تهران همانند همه جا با کمال جرأت و صراحت از خرابی اوضاع مملکت و لزوم اصلاحات و ترقی و تمدن بر ضد استبداد حرف می‌زد و کلمه حریت و مدنیت را در میان کلمه های روشن جای داد و مستقیماً در مقام ارشاد و تنبیه این ملت بخت برگشته خواب رفته برآمد. این نفس آتشین به قدر ذره‌ای بر دل آهنین این ملت اثر نکرد به غیر از عده‌ای، تا اینکه به واسطه نقص عشق همایونی و خیانت بعضی از وزراء خائن خودخواه و پاره ای از علمای بیعمل که همه وقت از عوام مردم استفاده کردند، به تحریک و همدستی دست‌های اجنبی متفق و در مقام شکایت و مغلطه‌کاری برآمدند و از روی حسادت در مقام ضدیت برآمده و ناصرالدین شاه را به سخنان غرض‌آمیز زیاد از حد ترساندند که مبادا اساس مدنیت و مشروطیت در ایران استوار و برقرار شده وجود خبیث خائنشان نابود و عاطل گردد. تا اینکه اولیای دولت خواسته میرزا علی اصغرخان صدراعظم شاه ساده‌لوح را از وعده خود پشیمان نموده و خاطرش را از سید رنجانیدند و به حدی سخنچینی نمودند که گفتند اگر 4 روز دیگر سید در تهران بماند سلطنت را صاحب و شما را خلع خواهد کرد. شاه بسیار متوحش گردید و دستور ترک تهران را به سید ابلاغ کرد و بدین ترتیب موجبات سفر اجباری سید به روسیه فراهم گردید.
شنوندگان گرامی، ادامه مطلب زندگی نامه سید جمال الدین اسدآبادی رو در برنامه آتی دنبال بفرمایید. Thank you.
خدمت شما دوستان عزیز، من شیرین شفق هستم با برنامه دیگر در خدمت شما. چون به سالگرد دکتر شریعتی، اندیشمند و جامعه شناس بزرگ نزدیک میشیم، ترجیح دادم این بار بخش هایی از نوشته این اندیشمند بزرگ رو از مجموع آثار 21 در رابطه با زن برای شما انتخاب کنم که مورد توجهتون امیدوارم قرار بگیره. امولهای سنت پرست زن را با تازیانی تعصب و ارتجاع می زنند و می رانند و بی آب و نانش می گذارند و خشن و بیرحمانه با او رفتار می کنند تا زن دیوانه وار و چشم و گوش بسته از دست این عرقچین به سر ریش پهنه متعصب و خشن خود را در دامن نوازشگر آن کلاه سیلندری ریشبوزی اندازد که آغوش به رویش گشوده و با احترام او کلاه از سرش برداشته و به ادب سر خم کرده لبخندی مهربان و دلنشین نثارش می کند و رفتاری بسیار جنتلمنانه دارد. زن در کشورهای اسلامی عامل نیرومندی بود که می توانست سنت ها، نظام قدیم، روابط اجتماعی اخلاقی، ارزش های معنوی و از همه مهمتر مصرف را تغییر داد. همچنان که در حفظ آنها عامل نیرومندی بود. چرا که با روح حساسی که دارد به خصوص در شرق بیشتر و زودتر پذیرای جلوه های نو و شبه تمدن جدید یعنی مصرف جدید می شود. و دیگر اینکه زن در جامعه شرقی از جمله جامعه شبه اسلامی فعلی به نام مذهب و سنت بیش از همه رنج می برد و از درس و سواد و بسیاری حقوق انسانی، امکانات اجتماعی و آزادی رشد و کمال و پرورش و تغذیه روح و اندیشه محروم است و حتی به نام اسلام حقوق و امکاناتی را که خود اسلام به زن داده است از وی باز گرفتند و نقش اجتماعی او را در حد یک ماشین رخشویی و ارزش انسانیش را در شکل مادر بچه ها پایین آوردند و از برزبان آوردن نام او عار دارند و او را به اسم فرزندش می خوانند هرچند فرزندش پسر باشد. فاطمه راه رفتن را در مبارزه آموخته است و سخن گفتن را در تبلیغ و کودکی را در مهد طوفان نهضت به سر آورده و جوانی را در کوری سیاست زمانش گداخته است. او یک زن مسلمان است. زنی که عفت اخلاقی او را از مسئولیت اجتماعی مبرا نمی کند. اکنون چند ساعتی است که از دفن پیغمبر می گذرد. در خانه او علی با چند تن از بنی هاشم و یاران محبوب و عزیز پیغمبر که به او وفادارند جمع شده اند. به نشانه نفع آنچه در صحیفه روی داده است و سرپیچی از بیعتی که همه را بدان می خوانند. فاطمه که با مصیبت خو کرده بود و در گهواره مبارزه بزرگ شده بود، اکنون گرچه فاجعه را از همه وقت سخت‌تر می یافت و خود را از همیشه ناتوان‌تر می کوشید تا از پا نیفتد و در زیر فشار و سنگینی این همه رنج به زانو در نیاید. تنها کنار در ایستاده بود. گویی نگهبان و مدافع این خانه است. گویی می خواهد از علی که سخت تنها مانده است حمایت کند. اجازه خواستند که وارد شوند. فاطمه اجازه نداد. علی از فاطمه درخواست کرد که آنها را اجازه ورود دهد. فاطمه در برابر علی مقاومت نکرد. اما فقط ساکت ماند. بر فاطمه سلام کردند. فاطمه به خشم رو برگرداند و پاسخشان را نداد. تنها رفت و خود را در پس دیواری از چشم آنان دور کرد. ابوبکر می کوشید تا بر خود مسلط شود و نیروی آن را که بتواند در چنین جو دشواری سخن بگوید باز یابد. ابوبکر با چهره‌ای که از آن غمی عمیق پیدا بود و آهنگی که از تأثر می لرزید آرام و مهربان آغاز کرد. ای دختر محبوب رسول خدا، به خدا قسم که خیشاوندی رسول خدا برای من عزیزتر است از خیشاوندی خودم و تو پیش من از دخترم عایشه محبوب تری. ابوبکر ساکت شد و عمر همچنان ساکت بود. فاطمه بی آنکه در پاسخ لحظه ای تردید کند شروع به سخن گفتن کرد. با مقدماتی آرام و شیوهی که گویی استدلال می کند، نخشم فریاد. اگر سخنی از رسول خدا صلی الله برای شما دو نفر نقل کنم، آن را اعتراف می کنید و بدان عمل خواهید نمود؟ هر دو یک صدا گفتند آری. گفت شما را به خدا سوگند می دهم، آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید که می گفت خوشنودی فاطمه خوشنودی من است و خشم فاطمه خشم من؟ آنکه دخترم فاطمه را دوست دارد مرا دوست داشته است و آنکه فاطمه را خوشنود سازد مرا خوشنود ساخته است و آنکه فاطمه را به خشم آورد مرا خشمگین کرده است. هر دو با هم پاسخ دادند: چرا؟ این سخن را ما از رسول خدا صلی الله شنیده ایم. سپس بیدرنگ ادامه داد: پس من خدا را و فرشتگانش را گواه می‌گیرم که شما دوتن مرا به خشم آوردید و خوشنودم نساختید و اگر رسول خدا را ببینم نزدش از شما دو نفر شکایت می‌کنم. ابو بکر به گریه افتاد. احساس کرد که نه او توان گفتن دارد و نه فاطمه توان شنیدن. برخاست و عمر به دنبالش وارد مسجد شد، آشفته و گریان، با خشم و درد بر سر جمع فریاد زد. هرچند فاطمه باشد و تلاش ها و فریاد ها و اعتراض ها و ناله های فاطمه، وقتی زور جامعه تقوا می پوشد بزرگترین فاجعه در تاریخ پدید می آید. فاطمه احساس کرد که در برابر این فاجعه ای که آغاز شده است دیگر کاری نمی تواند بکند. ناگهان خستگی یک عمر مبارزه و تحمل مصیبت ها و شکنجه ها و فقر و سختی و تلخی زندگیش را یک جا در تن و جانش حس کرد. دیگر یقین کرد که همه چیز از دست رفته است و دانست که برای نجات آنچه پیغمبر نیز نتوانست و علی نیز نمیتواند از او کاری بر نمی آید. و فاطمه خسته از یک عمر تحمل بار رسالت پدر و سختی مبارزه در جاهلیت قوم و زندگی سراسر شکنجه و خطر و فقر و کار و تلاش به خاطر آرمانی که از جبر زمان دور است و عزادار از مصیبت جانگاه مرگ پدری که با حیات او عجین شده بود و غمگین از سرنوشت تحمل ناپذیر علی که از پس از یک عمر جهاد با دشمن به دست دوست خانه نشین شده است و قربانی قدرتی شده است که به نیروی ایمان و شمشیر و فداکاری و اخلاص او به دست آمده است و اکنون شکست خورده و نومید از آخرین تلاش های بی ثمری که کرد تا حق ابوالحسن را به وی باز آورد و آنچه را که فرو می ریخت از سقوط مانع شود و نشد به زانو در آمد. اکنون تنها مایه های تسلیتی که در این دنیا میابد یکی تربت مهربان پدر است و دیگری مژده امید بخش او که فاطمه، از میان خاندانم تو نخستین کسی خواهی بود که به من خواهی پیوست. اما کی؟ چه انتظار بیتابی. فاطمه این چنین زیست و این چنین مرد و پس از مرگش زندگی دیگری را در تاریخ آغاز کرد. در چهره همه ستم دیدگان که بعدها در تاریخ اسلام بسیار شدند، حاله ای از فاطمه پیدا بود. قصف شدگان، پایمال شدگان و همه قربانیان زور و فریب نام فاطمه را شعار خیش داشتند. یاد فاطمه با عشقها و عاطفه ها و ایمانهای شگفت زنان و مردانی که در طول تاریخ اسلام برای آزادی و عدالت می جنگیدند. در توالی قرون پرورش می‌یافت و در زیر تازیانه‌های بی‌رحم و خونین خلافت‌های جور و حکومت‌های بیداد و غصب پشت می‌یافت و همه دل‌های مجروح را لبریز می‌ساخت. از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است. فاطمه یک زن بود، آنچنان که اسلام می‌خواهد که زن باشد. تصویر سیمای او را پیامبر خود رسم کرده بود و او را در کوره‌های سختی و فقر و مبارزه و آموزش‌های عمیق و شگفت انسانی خیش پرورده و ناب ساخته بود. وی در همه ابعاد گوناگون زن بودن نمونه شده بود. مظهر یک دختر در برابر پدرش، مظهر یک همسر در برابر شویش، مظهر یک مادر در برابر فرزندانش، مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر زمانش و سرنوشت جامعش. وی خود یک امام است، یعنی یک نمونه مثالی، یک تیپ ایدئال برای زن، یک اسوه، یک شاهد برای هر زنی که میخواهد شدن خیش را خود انتخاب کند. خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است. دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشین از اون استفاده کنید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همگی شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.
ای خداوند، به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به دینداران ما دین و به مؤمنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان و به متعصبین ما فهم و به سهمیدگان ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فحاشان ما ادب و به فرقه های ما وحدت و به مردم ما خداگاهی و به همه ملت ما همت تسلیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
من فلان الى رسول الله.
همین الى رسول الله
لغت نداره. اما شما یک پاکتی داریم که به یک آیت الله بنویسیم که اصلا روی پاکت جای مجموعه القاب آقا رو بیشتر نوشته باشه.
بود مطلوب
این هره که سبحان القاب آقا شکر کرده. این القاب مال کجاست آقا؟ القاب مال چه نظامیه؟ مال چه فرهنگیه؟ بله؟ مال چه فرهنگی؟ غیر از فرهنگ طبقاتی، فرهنگ طبقاتی لغت میخواد. چرا؟ برای که فاصله توده با این طبقه خیلی زیاده، یعنی این فاصله باید همیشه وجود داشته باشه. اینه که از افرادی از طبقه پایین وقتی میخوان با طبقات بالا تماس بگیرن باید خیلی تشریفات پیچیده و اصطلاحات خاص و آداب و رسوم معین این ارتباط برقرار بشه. به سادگی نمیشه در از طبقه رفت اینجا صحبت کرد. این رابطه رابطه دو طبقه نیست. رابطه دو طبقه باید با تشریفات و الغاب باشه. خب این معنی رابطه طبقاتی است. معنی میشه اسلام یک شکل دیگه داره پیدا میکنه، یک شکل دیگه پیدا کرده. الان بزرگترین ستایش های را از علی بکنه بعد اعتراض ما اینجا علیه السلام یا نه حضرت نگذاشته. حضرت آقا حضرت امروز دیگه لغویه.
خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد، قوتم برد تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم. بزرگترین راه نجات دادن مسلمان ها و مردم و انسان ها و توده ها نجات دادن خود اسلامه از زندان یک گروه کاملا مشخصی که وابسته آگاه و ناآگاه وابسته به قدرت زمان و طبقه حاکم و به هر حال پول تا وقتی که دین از پول تغذیه بکنه اون مسلمان خادم دین خادم مردم نیست، مردم رو به صورت رعیت نگه داره، رعیت دین نه نجات بخش، نجات یافته دین عوام. رابطه ای که پیغمبر با مردم داشت با رابطه ای که روحانیت ما با توده مردم محروم دارن شما فاصله نگاه کنید چقدر نگه این رفتار که یک روحانی داره یه رفتار درباری است یا رفتار محمدی و علوی است. خدایا اخلاص و میدانم ای خدا میدانم که برای عشق زیستن و برای زیبایی و خیر مطلق بودن چگونه آدمی را به مطلق میبرد، چگونه اخلاص این وجود نسبی را این موجود حقیقی را که مجموعی از احتیاج هاست و ضعف ها و انتظار ها و ترس ها مطلق میکند در برابر بیشمار جاذبه ها و دعوت ها و ضرر ها و خطر ها و ترس ها و وسوسه ها و توسل ها و تقرب ها و کشگاه ها و امید ها و توفیق ها و شکست ها و شادی ها و غم های همه حقیر که پیرامون وجود ما را احاطه کردند و دمادم ما را بر خود می لرزانند و همچون انبوهی از گرگ ها و روباه ها و کرکس ها و کرم ها بر مردار وجود ما ریختند، با یک خودخواهی عظیم انقلابی که معجزه ذکر است و زاده کشف بندگی فروکنانه خیشتن خدایی انسان است ناگهان عصیان میکند، عصیانی که با انتخاب تسلیم مطلق به حقیقت مطلق فرا میرسد و از عمق فکرت شعله میکشد و سپس با تیر بود آوار بی‌نیازی و بی‌پیوندی و تنهایی مجرد می شود و آنگاه از بودا هم فراتر می رود و با دو تازیانه نداشتن و نخواستن همه اون جانوران آدم خار را از پیرامون انسان بودن خیش می تاراند و آنگاه آزاد سبکبار قطر کرده و طاهر تاک و پارسا خود شده و مجرد و رستگار انسان شده و بی‌نیاز به بلندترین قله رفیع معراج تنهایی می‌رسد. این همه از روحانیت توقع داریم که چرا نیاز زمان رو درک نمی کند؟ چرا نیاز طبقات محروم رو درک نمی کند؟ چرا تضاد طبقاتی رو حس نمی کند؟ چرا استثمار رو نمی کند؟ چرا فقه ما رو از این محدوده منافع یک عده پولدار بیرون نمی آرد؟ اینا رو میگیم که چرا چرا؟ این چرا چراها بی خودیه، بی محاله، انتقادات بی خودی. به خاطر اینکه وضع زندگی یک روحانی را اگر شما نگاه کنیم نمیتونیم چنین توقعاتی را ازش داشته باشیم، برای اینکه شبو خصوصا یک سیستمی در آمده یا از در آمده که اینجور کارا رو میکنه، همین احکام فقهی و دینی و مسائل فلان در شده یک شخصیت اجتماعی و چون شخصیت اجتماعی شده خود به خود با شخصیت‌های اجتماعی از نوع دیگه که معمولاً پولدارا و میزدارا هستن سر کار داره دامن بعد او آدم نیست که واقعاً علی دوست، محمد دوست، قرآن شناسه و واقعاً همه زندگیش هم تو اسلام میذاره، ولی از لحاظ رابطه اجتماعی این با کسانی که در سطح حیثیتی خودش هستن سر کار داره، کسانی که از لحاظ حیثیتی با یک شخصیت بزرگ فقهی سرکار دارن که یک شخصیت بزرگ بازاره، یک شخصیت بزرگ اجتماعه، یک شخصیت بزرگ سیاسیه، بله یک آدم متمکن معنونه، هیچ وقت یک دهقانی که یا یک کارگر کوفسخانه این که مرید فلان آیت الله هم هست، مقلدش هم هست، تمام خانوادهش هم بر اساس سراغه آقا بزرگ میکنه، در خودش میگنجانه که یک روز هم آقا رو پسر سفره خودش دعوت کنه. تا حالا همچه حادثه پیش اصلا آمده بعد از حضرت علی از وقتی امیدوار شدم که اسلام به جای میرسه که از انحصار روحانیت اسلام خارج شد. ببین الان درست که هنوز قدرت اساسی و زیاد دست باز روحانیت رسمی دست همین مراجع ما دیگه، ولی از توی نسل‌های غیر رسمی اسلام فداکاران و فداییان و واقعا عاشقانی پیدا کرده که هیچ انتظاری نمیدن و اونا بدون اینکه در این چارچوب پول و دین در این چارچوب محصول باشن عاشقانه اسلام رو حس کردن و زمان رو حس کردن و جهت تاریخ رو حس کردن و الان میدونید چهره اسلام رو در سطح جهانی عوض کردن، در سطح جهانی عوض کردن و با مرگ روحانیت رسمی ما اسلام خوشبختانه نخواهد مرد، نخواهد، برای که نشون داده که الان از
و یک کاربردهای تازه‌ای داره، مثلا جان داده یک حیات تازه‌ای داره گرفته و همه امید به اونه. و تیپ ماها به میزانی که خودمون رو بتونیم توی اون جریان بندازیم، ولو هم یک سبزی خورد کنیم برای اینا، برای آشی اینا همی اندازه هم. ولو این کاروان که از اونجا رد میشه، ما در آن روخانه یک چایی بینا بدیم، خدمتی به عنوان رسالت اسلامی کردیم. اما در این چارچوبی که ملا برای ما درست کرده که اگر اینقدر بدیم و این کارای خیر بکنیم و این کلام بکنیم، بلکه کسی خیال راحته، هم خود ما رو گذاریم و هم خدا رو مرد و خلق رو گذاریم و خودی اصلا یک پول هم ارزش نداره، هیچ فلاکاری ما و هیچ خیرات ما ارزش نداره. بهش تو جهت نیست، تو جهت نیست، جهتی که معنی میده به عمل، نه خود عمل، بزرگی و کوچکی عمل ارزش نداره، جهت عمل ارزش داره، او مهم نیست.
بسم رب مستضعفین و با سلام. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آقا معنای زندگی ما چیه؟ این چیزی که به طور طبیعی همه ما به ویژه در دوران بلوغ ذهن و روح ما رو متوجه خودش میکنه و در پی این هستیم که معنا و مفهومی برای زندگی خودمون پیدا کنیم. آیا معنی این زندگی اینه که اگر امکانی بود ما درسی بکنیم و بعدم یه شغل خوبی پیدا بکنیم و زندگی زناشویی و خانواده و بعدم خود دیگه پیر میشیم و موقع سفرمون از این دنیا به دنیای دیگه ای که نشناخته است فعلا برای ما، آیا این تمام معنی زندگی ما خواهد بود؟ حافظ جواب میده که نه، از بد حادثه اینجا به پناه آمده. بد حادثه چی بوده؟ بر اساس داستان خلقت هبوط انجام گرفت و میوه ممنوعه ای که در بهشت بود به قولی ما رو وسوسه کرد و ما به زمین آمدیم. تبعید شده. این بعد حادثه‌ایه که حافظ بهش اشاره میکنه. بنابراین به هر حال باید یک معنا و مفهومی برای زندگی ما وجود داشته باشه و ما به معنا و مفهومی متکی باشیم در این زندگی. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. حافظ معنای زندگی رو در عشق تعریف میکنه. و جاذبه هایی که در این دنیا ما رو از هوس ها فراتر میبره روی اون جاذبه ها میکوبه. این جاذبه ها بود که ما رو از عدم به وجود آورد. بنابراین معنی زندگی رو با عشق میخواد جواب بده و به بیانی این جاذبه هایی که فراتر از هوس میره چی میتونه باشه واقعا؟ شما وقتی که در مقابل یک هوس قرار میگیرید، نفستون متمایل به انجام کاریه که در یک زمان خیلی کوتاه انجام میگیره و بعد هم تمام میشه میره و بعد نفس شما توی این رابطه یک نفسی میشه تنوع طلب و به قول زبان عامیانه خودمون هرزه. اما عشق پایدارت نگه میداره، یک جاذبه ایه که تو رو روی اون جذبه و کششت نگه میداره و این یه چیزیه که فراتر از این هوس برای ما معنا داره. به عنوان مثال وقتی که شما با روح و ذهنت کار میکنی روی اونها و به نوعی در رابطه با تمامیت هستی قرار میگیری، کره زمین، کهکشان ها یا حتی در ابعاد کوچکتر ملت خودت، مردم خودت، میبینی که یک جاذبه های دیگه ای داره در تو کار میکنه و این جاذبه هایی که بحث عرفان و حافظ به نظر من اینجاها به زنگاه هایی که تکیه میکنه روی اینها. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهرگیاه آمده. ولی این جذبه ها ممنوعیتی که برای اون میوه ممنوعه بوده، این ممنوعیت خودش خود به خود جاذبه ای رو ایجاد کرد و بشر به وسوسه ابدیت یا به زبان کشف منانیت خودش در برابر خدا به سمت اون میوه ممنوعه میره و اون رو میخوره و بعد هم این حادثه بعد حادثه اتفاق میفته و حالا اومده روی زمین تبعید شده اینجا و اینجا هم باز دست بر نمیداره، دنبال همون جذبه ها میره. جذبه ای مثل طلبکاری مهر گیاه آمده. مهر گیاه میگن به قول در زبان عربی بهش میگن بی روح و سنم، یعنی بتی که روح نداره. و میگن که یک نوع گیاهیه که ریشه زخیمی داره و معمولا این ریشه حالتی رو داره که به شکل اندام بشر هست و به هر گیاه در قصه ها آمده که هر کسی که این ریشه این گیاه رو بخوره محبوب خاص عام میشه. و به هر حال صحبت جذبه هاست، کشش هاست که ما رو در زندگی توی زندگی ما ایجاد میشه و ما رو متوجه خودش میکنه. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدایی به در خانه شاه آمده این. رازهای سر به مهری که میان انسان و خدا، وحی و الهاماتی که توسط جبرائیل از خدا به انسان منتقل شد، و به ویژه تاکید بکنیم روی همون رازهای سر به مهری که میان انسان و خدا، بین تک تک ما آدم‌ها و خدای ما وجود داره. اینها مثل یک گنج سربسته‌ایه. اگر به دنیای اون قدم بگذاریم، چشمانداز دیگه ای از زندگی در برابر ما گشوده خواهد شد. پنجره ای از تاریکی ها شاید به سمت نور و روشنایی. ما این گنج ها رو در درون خودمون هر کدوممون داریم، ولی نمیخوایم بریم سراغش یا غافلیم ازش. و حالا گدای در خانه شاه شدیم، در خانه سمبول سلطه و قدرت شدیم، اومدیم اینجا بندگی خدا رو فراموش کردیم و بندگی سلطه رو به دام بندگی سلطه افتادیم. لنگر حلم تو ای کشتی توفی کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده؟ اون توان و نیرویی که صبر و بردباری به ما میده تا در راهی که انتخاب میکنیم موفقیت به دست بیاریم و کجاست، باید سراغ اون بریم و کشتی ما توی این جهان نعمت و موهبت خدایی اینجا باید لنگر بندازیم، در حالی که ما در این دریای نعمت ها غرق گناه شدیم. یعنی همونی که اون رازهای سربسته ما میان ما و خدای ما به بندگی ما در برابر سلطه رسیده. آبرو می رو بده ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمد. آبرو چون یک جویبار کوچولی، آبروی ما در باران رحمت خداوندی جاری میشه و این در اونجا محو و ناچیزیه که زیاد دیده نمیشه. و حافظ از این مسئله استنداد میتونه که بسیار این آبروی ما که داره میره از این گناهی که مرتکب میشیم، با این هم تو این جریان آب بزرگی که از این باران رحمت خداوندی جاری شده بگذار در اون بوم بشه، خوشنگی بشه که به دیوان عمل نام سیاه آمده. حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمد. حافظ با این خرقه دشمنی ها داره، در غزل های متفاوتی بهش اشاره میکنه و این خرقه ریا و جایگاه های مخصوصی که در جامعه به ما داده میشه. جمع سرهنگ لباس خودشو میپوشه. حضرت آیت الله لباس خودشو میپوشه. جناب شاه یک تاجی هم به کلش میذاره. حضرت والا با یک لباس دیگه میذاره. جناب فوکولی از یک طبقه خاصی لباس های وصل پینه و اینا آدم های بیخونواری هستن که پا برهنه هایی که هیچ حساب نمیخواد بشه. اونایی که لباس هاشون کهنه تره مال محله های پایین شهر گتو بزن و و و و و حافظ اینجا دیگه داره دعوتش میکنه، یعنی دیگه فریاد میکنه که این خرقه رها کن خودت رو، این جایگاه های کوچولو و پستی رو که توی جامعه سلطه به تو داده میشه و تو رو متمایز از بشریت میکنه و روح و جانت رو از بشریت بیگانه میسازه، از اینها خودت رو خلاص کن، یک لحظه رها شو و خودت رو انسان احساس کن. سبز باشی.
ملاقات بوش و المرت به خاطر صلح در خاورمیانه و یا مقابله با ایران. مقاله ای از آیه عین سعیدی. در حالی که مسئله صلح یا به سازش کشاندن فلسطینیان با تکیه به جناح مشاور طلب فلسطینیان یعنی محمود عباس به خاطر مواضع بقایت برتری طلبانه اسرائیل و مواضع جانبدارانه آمریکا از یک سو و مقاومت خلق فلسطین و همچنین مواضع و عملکرد حماس، جهاد اسلامی و دیگر سازمان‌های مخالف صهیونیست در یک شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است و رهبران اسرائیل و آمریکا را نسبت به تحقق قریب الوقوع آن تا پایان ریاست جمهوری جورج بوش نومید کرده، دیدار بوش و المرت در آمریکا عمدتاً به جانب امر دیگری اختصاص یافته است. در این دیدار بوش و المرت نقش اعظم سخنان خود را متوجه مسئله انرژی هسته‌ای در ایران و خطرناک جلوه دادن رژیم جمهوری اسلامی برای صلح در خاورمیانه و امنیت بین‌المللی کردند. جورج بوش در مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت ایران تهدیدی بسیار جدی برای صلح است و اعلام کرد که این مهم است که دنیا نیز مانند آمریکا این خطر را درک کند و این تهدید را جدی بگیرد. المرت نیز به نوبه خود از ایران به عنوان تهدید اصلی برای همه جهانیان نمود. این سخنان و موضع‌گیری ها در حالی عنوان شد که دیدار جاری به خاطر صلح اعراب و اسرائیل انجام. اما المرت گفت اگرچه دیدار به خاطر مسئله صلح گرفت اما رژیم جمهوری اسلامی بیشترین جا را در گفتگوها به خود اختصاص داده است. به راستی چرا این گونه شد و چرا رهبران امپریالیستی و صهیونیستی در دیدار این چنینی هدف اصلی دیدار را تحت شعاع اهداف دیگر قرار می‌دهند؟ به نظر می‌رسد که مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل که دولت جورج بوش همانند دیگر رؤسای جمهوری آمریکا و نخست وزیران انگلیس در پایان دوره زمامداری خیش به آن بهای بیشتری داده و می‌خواهند موفقیت در تحمیل صلح بر فلسطینیان و یا به سازش کشاندن خلق فلسطین را از افتخارات دوران زمامداری خود قلمداد کند با مشکلات بسیاری روبرو است. و امکان رسیدن به توافق در این زمینه وجود ندارد. به علاوه نخست وزیر اسرائیل به خاطر پرونده سوء استفاده مالی خود با مشکلات زیادی حتی در بین متحدان خود درگیر است و این موضوع روند کار را کندتر می کند. در واقع تحقق روند صلح یا اهمال سازش در موعد تعیین شده که بتواند مدال افتخار را نصیب بوش و المرت کند امکان پذیر نیست و به قول احمد قریح نخست وزیر حکومت خودمختار فلسطین رسیدن به سازش تا پایان سال جاری یک معجزه است. در چنین شرایطی این دو کشور ترجیح دادند تا دوستی و همکاری خود را از طریق توافق در مورد خطر جمهوری اسلامی نشان دهند. به ویژه اینکه به خاطر آخرین گزارش البرادعی در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای و مخفی گذاشتن برخی پروژه‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت مناسبی قرار نمی‌دهد. جورج بوش نیز می‌خواهد از موقعیت به دست آمده استفاده کرده و هفته آینده سفر اروپایی خویش را شروع کند. وی در سفر به کشورهای اسلوونی، آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس با رهبران این کشورها و نیز پاپ بندیک 16 هم ملاقات میکنند. جورج بوش در دیدار اروپایی خود و در نشست اتحادیه اروپا سعی میکند اروپا را برای برخورد با مشکلات جهانی تشویق کند. مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا استفان هادلی در توضیح مشکلات جهانی از مسئله هسته‌ای ایران، حمایت از دموکراسی در لبنان، صلح خاورمیانه و نیز موضوع عراق و افغانستان نام برد. در واقع تمامی مسائلی که جورج بوش می‌خواست تا از طریق سر و سامان دادن به آنها از یک سو مدال افتخار بهترین ریاست جمهوری آمریکا را نصیب خیش کرده و سوی دیگر راه مبارزه انتخاباتی را برای کاندیدای آتی جمهوری خواهان یعنی مکین هموار کند. اما تمامی این آرزوها نافرجام بود. نه مسئله تحمیل سازش به فلسطینیان و عرب به موفقیت رسید و نه مسئله لبنان به خاطر موقعیت‌های پی در پی حزب الله در لبنان به سرانجام رسید و نه مسئله عراق و افغانستان به موقعیت دلخواه امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر متحدانشان رسید. به همین خاطر برای آمریکا و اسرائیل در شرایط فعلی تنها مقابله با رژیم جمهوری اسلامی است که میتواند به مسابقه یک پیروزی شود و به زعم آنها راه را برای دستیابی به اهداف برشمرده بالا هموار کند. عملی که بنا به دلایل مختلف که مجال پرداختن به آنها در اینجا نیست، عملی ساده و بدون هزینه بسیار بالا که سرانجام آن همانند دیگر معضلاتی که به خاطر تجاوزات امپریالیسم صهیونیست در خاورمیانه به وجود آمده است امکان پذیر نیست. رژیم جمهوری اسلامی نیست که از تمامی مسائل فوق اطلاع دارد با سوء استفاده از تهدیدهای خارجی به انسجام داخلی خیش از طریق سرکوب آزادی‌های سیاسی، بازداشت و اذیت و آزار مخالفین و ایجاد جو رعب و وحشت و تحمیل فقر و گرانی و نهایتاً تبدیل کردن ایران به زندانی بزرگ برای مردم ایران، آن هم با تکیه به درآمد سرشار ناشی از فروش نفت به قیمت بشکه‌ای بیش از 135 دلار مشغول می باشد.
شنوندگان گرامی، نظر شما را جلب میکنیم به چند خبر کوتاه.
خبرنامه امیر کبیر. تعصب و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران همچنان ادامه دارد. اعتراضات دانشجویان از پنجشنبه گذشته و به دلیل کیفیت نامناسب غذا، مشکلات آموزشی و صنفی، و فشارهای وارده از طرف حراست دانشگاه آغاز شد. ولی به دلیل بی‌توجهی مسئولین، دانشجویان از روز شنبه در تاسیس کرج متأثر شدند. تأثر دانشجویان طی روزهای گذشته علی‌رغم تعطیلات رسمی در کشور ادامه پیدا کرد. و مسئولین دانشگاه نیز با استفاده از این تعطیلات فشار را بر دانشجویان بیشتر کرده و با اقداماتی نظیر ایجاد اختلال در سیستم‌های موبایل و اینترنت در دانشگاه، قطع آب آشامیدنی، تماس با خانواده‌های دانشجویان و تهدید آنان، سعی داشتند تحصن دانشجویان هر چه سریع‌تر پایان یابد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز گذشته فرماندار کرج همراه با حبیبی از مسئولین معاونت دانشجوی دانشگاه برای مذاکره با دانشجویان وارد دانشگاه تربیت معلم شدند که حضور فرماندار کرج باعث اعتراض دانشجویان شد. دانشجویان با هو کردن و اعتراض به فرماندار خواستار خروج دانشگاه شده و اعلام داشتند اعتراضات دانشجویان ارتباطی با فرمانداری نداشته و دانشجویان فقط با مسئولین دانشگاه مذاکره می کنند. همچنین روز گذشته افتخاری از مسئولین کمیته انضباطی دانشگاه صدور احکام انضباطی برای 8 نفر از دانشجویان را اعلام کرد و قصد داشت این احکام را در تحصن دانشجویان قرائت کند که دانشجویان مانع این کار وی شدند. دانشجویان در اعتراض به وی شعارهای نظیر مسئولین بیکفایت استعفا حراست فرو گم شو و با احضار و با تهدید ساکت نمی نشینیم سر دادند. صدور احکام کمیته انضباطی در تعطیلات در حالی برای دانشجویان صادر می شود که مسئولین دانشگاه تعطیلات دانشگاه را دلیل عدم رسیدگی به خواسته های دانشجویان بیان کرده اند. اعتصاب قضای بیش از 70 نفر از دانشجویان همچنان ادامه دارد که بر اثر ضعف جسمی و فشارهای وارده بسیاری از دانشجویان به بهداری دانشگاه منتقل شدند. شب گذشته نیز دانشجویان از ساعت 9 تا 12 شب با برپایی تریبون آزاد در مقابل خوابگاه دختران به اعتراضات خود ادامه دادند. در این تریبون آزاد که با استقبال دانشجویان همراه بود، بیش از 1000 تن از دانشجویان حضور داشتند و بیانیه هایی از طرف دیگر دانشگاه ها در حمایت از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم خوانده شد. بازگرداندن سالن مطالعه مرکزی، استاندارد سازی خوابگاه ها، بهبود امکانات رفاهی، عدم برخورد انضباطی با دانشجویان متحسن، عزل جعفری معاونت دانشجوی دانشگاه، عذرخواهی رئیس حراست به دلیل ارعاب خانواده های دانشجویان، و به تعویق افتادن 1 هفته امتحانات از خواسته های دانشجویان می باشد. سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران. اعتصاب حدود 4000 نفر از کارگران کارخانه های آجرپزی ارومیه وارد 11 روز خود شد. این اعتصاب که با خواست افزایش دستمزد تولید هر 1000 عدد آجر از 9500 تومان به 15000 تومان شروع شده است، علی‌رغم برخی اقدامات کارفرمایان برای شکستن اعتصاب همچنان ادامه دارد. کارفرمایان در طول این مدت برای درهم شکستن اعتصاب کارگران به ویژه در کوره‌های آجرپزی منطقه جاده انحل به شیوه‌های غیر انسانی متوسل شده و تلاش کردند با ایجاد فشار و اختلال در زندگی روزمره این کارگران به اعتصاب پایان داده و کارگران را وادار به عقب نشینی کنند. از جمله این اقدامات ضد انسانی می توان به قطع گاه و بیگاه آب و برق، خاموش کردن حمام‌ها، جلوگیری از آمدن فروشندگان ارزاق عمومی به محل زیست شد، تلاش برای ایجاد دودستگی در میان آنان و گسیل گاه و بیگاه ماموران نیروی انتظامی به کوره پزخانه ها و بازداشت کارگران و انتشار شایعه دخالت بیشتر نیروهای انتظامی می توان اشاره کرد. با این حال کارگران این کارخانه ها مصمم هستند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب ادامه دهند. این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه های آجرپزی شبستر و میانداد نیز مصمم هستند هفته آینده دست به اعتصاب زده و به همکاران اعتصابی خود در ارومیه ملحق شوند. همچنین بنابر خبرهای تایید نشده که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است، کارگران کارخانه های آجرپزی پاکستان نیز دست به اعتصاب زده و در پی اقدام مایان در استفاده از اعتصاب شکنان و ایجاد درگیری 3 نفر از کارگران زخمی شدند. اعتصاب کارگران کارخانه های آجرپزی ارومیه در شرایطی ادامه دارد که نزدیک به 1 ماه است کارگران کارخانه های آجرپزی قچک و ورامین نیز دست به اعتصاب زده و همچون کارگران ارومیه خواهان افزایش دستمزدهایش تا سقف 15,000 تومان برای هر 1,000 عدد آجر هستند. سایت دسترنج اعتصاب گسترده کورم‌های قچک از آنجا آغاز شد که نمایندگان آنها در انجمن صنفی در اقدامی غیرقانونی و بدون اطلاع کارگران بر سر میزان دستمزدها با کارفرمایان توافق کردند. به موجب این توافق که حدود 1 ماه پیش در قالب 1 پیمان دسته‌جمعی میان انجمن صنفی کارگران کورپزخانه‌ها با نمایندگان کارفرمایان کورپزخانه‌ها امضا شد، برای هر کارگری که بتواند 1,000 عدد آجر خام و نپخته تولید کند، مبلغ 12,500 تومان به عنوان اجرت کار تعلق می‌گیرد. امضای این پیمان دسته‌جمعی که به ظاهر در چارچوب قانون کار صورت گرفته است، از ابتدا با این استدلال که در آن دستمزد کارگران بدون رعایت حداقل‌های قانونی تعیین شده است، مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. یکی از اعتصاب کنندگان در گفتگو با دسترنج اعلام کرد اگر این پیمان بر اساس مسببه حداقل دستمزدهای شورای عالی کار و با اطلاع خود کارگران تنظیم شده بود، اجرت هر کارگر باید در حدود 15,000 تومان تعیین می شد. به افزود مسئله این است که کارگران تا پیش از امضای این پیمان دسته‌جمعی نمی دانستند که مبلغ پیشنهادی نمایندگان آنها برای دستمزدهای جدید چیست. به گفته منابع آگاه، بیشتر کارگران کورپزخانه‌ها را مهاجران استانهای خراسان رضوی و آذربایجان غربی تشکیل می‌دهند که در جستجوی زندگی بهتر و همراه اعضای خانواده خود به این منطقه مهاجرت کرده و روزانه بیش از 12 ساعت در 30 کارگاه آجرپزی مشغول بودند. این کارگران که تعداد آنها 1,000 نفر است، برای افزایش چند 1,000 تومانی دستمزد خود به اعتصاب روی آوردند. تا پیش از این اعتصاب، آجرهای ساخته شده در این کورپزخانه ها به قیمت گزافی فروخته می شود. به گزارش خبرنگار دسترنج، روز گذشته با توافق 3 نماینده کارگری و 38 مالک کارخانه، قیمت 1,000 خشت خام از 12,500 تومان به 14,000 تومان رسیده و مورد تایید طرفین قرار گرفت. بنابراین گزارش، بیش از 3,000 کارگر معترض با این توافق و با پایان اعتصاب 30 روزه بر سر کار خود بازگشتند. گفتنی است کارگران شاغل در کورپزخانه ها روزانه بیش از 17 ساعت کار کرده و در نهایت طی این مدت 14,000 تومان دستمزد می‌گیرند. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو سوتک هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه شنبه، یک شنبه و دوشنبه از طریق ماهواره هانبرد برای سراسر دنیا پخش میشه. برنامه رادیو سوتک بعد از برنامه رادیو آزادگان به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه پس از 5 ساعت روی همین موج به گوش شما عزیزان میرسه. همچنین شما میتونید برنامه های رادیو سوتک رو به سایت اینترنتی رادیو سوتک به آدرس www.sutakradio.com دنبال کنید. فراموش نکنید که سوتک با دو تا او نوشته میشه. نشانی پست الکترونیکی ما به این قرار است: info@sutekradio.com. در ضمن شما عزیزان میتونید با تماس تلفنی به شماره 2046-1849-51-666 نمرات انتقادات پیشنهادات خودتون رو به گوش مسئولین رادیو برسونید.
ادبیات فارسی. شنونده های عزیز رادیو سوتک سلام، هیچکس هستم. امروز حالتون چطوره؟ با این امید که همیشه سر بلند و سر حال باشین و بی هیچ مقدمه چینی میرم سراغ ادامه ضحاک ماردوش. اما اول خلاصه از بخشای گذشته. داستان ضحاک رو اینطور براتون گفتیم که ضحاک که فرزند امیری نیک سرشت بود توسط اهریمن فریفته شد و به پدر خیانت کرد و او را کشت و بر تخت سلطنت نشست. اهریمن در لباس آشپزی زبردست برای او غذا آماده کرد و به پاس خدمتش بوسه بر کتف ضحاک زد. از جای لبان اهریمن دمار سیاه روییدند که باز هم اهریمن در لباس پزشک تجویز کرد تا هر روز از مغز سر دو جوان برای مارها غذا درست کنند تا بدین ترتیب نسل آدمیان از میان بره. در این میان جمشید پادشاه ایران زمین به دست ضحاک تازی کشته شد و ضحاک بر تخت سلطنت نشست و به این ترتیب هر بار جوانان ایرانی خوراک مارهای ضحاک می شدند. تا اینکه ضحاک شبی در خواب دید که جوانی فریدون نام او را از پای در آورده. از این خواب ها شفته شد و در صدد پیدا کردن فریدون برآمد. از طرف دیگر فریدون از پدری به نام آبتین و مادری به نام فرانک زاده شد. اما دیری نگذشت که آبتین هم خوراک مارهای ضحاک شد و فرانک از طرف جان فرزند او را به نگهبان مرغزار سپرد تا با شیر گاوی قوی او را بپروره. نگهبان 3 سال فریدون را چنین پرورد و سرانجام ضحاک از این موضوع آگاهی یافت و گماشگان خود را به دستگیری فریدون فرستاد. و حالا ادامه ماجرا. چون فرانک آگاه شد که ضحاک نیرو فرستاده تا فریدون رو دستگیر بکنه، دوان دوان به مرغزار آمد و فریدون رو برداشت و از بیم ضحاک رو به صحرا گذاشت و به جانب کوه البرز روان شد. در البرز کوه فرانک فریدون رو به پارسایی که در آنجا خانه داشت و از کار دنیا فارغ بود سپرد و گفت: ای نیک مرد، پدر این کودک قربانی ماران ضحاک شد، اما فریدون روزی سرور و پیشوای مردمان خواهد شد و کین کشتگان را از ضحاک ستمگر باز خواهد گرفت. تو فریدون را چون پدر باش و او را چون فرزند خود بپرور. مرد پارسا پذیرفت و به پرورش فریدون کمر بست. سالی چند گذشت و فریدون بزرگ شد، جوانی بلند بالا و زورمند و دلاور. اما نمی دانست فرزند کیست چون 16 سال شد از کوه به دشت آمد و نزد مادر خود رفت و از او خواست تا بگوید پدرش کیست و از کجا است. آنگاه فرانک راز پنهان را آشکار کرد و گفت ای فرزند دلیر، پدر تو آزاد مردی از ایرانیان بود، نژاد کیانی داشت و نسبتش به پشت تهمورث دیو من پادشاه نامدار می رسید. مردی خردمند و نیک سرش و بی آزار بود. ضحاک ستمگر او را به دست جلادان سپرد تا از مغزش برای ماران غذا ساختند. من بی شوهر شدم و تو بی پدر ماندی. آنگاه ضحاک خوابی دید و اخترشناسان و خوابگزاران تعبیر کردند که فریدون نامی از ایرانیان به جنگ وی برخواهد خواست و او را به گرز گران خواهد کوفت. ضحاک در جستجوی تو افتاد و من از بیم تو را به نگهبان مرغزار سپردم تا تو را پیش گاو گرانمایه‌ای که داشت بپرورد. به ضحاک خبر بردند. ضحاک گاو بی زبان را کش و خانه ما را ویران کرد. ناچار از خانمان بریدیم و من تو را از ترس ماردوش ستمگر بلبرز کوه پناه دادم. فریدون چون داستان را شنید خونش به جوش آمد و دلش پر از درد شد و آتش کین در درونش شعله زد. رو به مادر کرد و گفت مادر، حال که این ضحاک ستمگر روز ما را تباه کرده و این همه از ایرانیان را به خون کشیده، من نیز روزگارش را تباه خواهم ساخت. دست به شمشیر خواهم برد و کاخ و ایوان او را با خاک یکسان خواهم کرد. فرانک گفت فرزند دلاورم، این شرط دانایی نیست. تو نمی توانی با جهانی درافتی. ضحاک ستمگر و زورمند است و سپاه فراوان دارد. هر زمان که بخواهد از هر کشوری 100,000 مرد جنگی آماده کارزار به خدمتش می آیند. جوانی مکن و روی از پند مادر مپیچ و تا راه چاره‌ای پیدا نشده دست به شمشیر مبر. از اون سوی ضحاک از اندیشه فریدون پیوسته نگران و ترسان بود و گاه گاه از وحشت نام فریدون را بر زبان میراند. میدانست که فریدون زنده است و به خون او تشنه. روزی ضحاک فرمان داد تا بارگاه را آراستند. خود بر تخت عاج نشست و تاج فیروزه بر سر گذاشت و دستور داد تا موبدان شهر را حاضر کردند. آنگاه روی به آنان کرد و گفت شما آگاهید که من دشمنی بزرگ دارم که گرچه جوان است اما دلیر و نامجوست و در پی برانداختن تاج و تخت من است. جانم از اندیش دشمن همیشه در بیم است. باید چاره جست. باید گواهی نوشت که من پادشاهی دادگر و بخشندم و جز راستی و نیکی نورزیدم تا دشمن بدخواه بهانه تینجویی نداشته باشد. باید همه بزرگان و نامداران این نامه را گواهی کنند. اما ضحاک ستمگر تندخو بود و از ترس خشمش همه جرأت خود را باختند و بر دادگری و نیکی و بخشندگی ضحاک ستمگر گواهی دادند. در همین هنگام خروش و فریادی در بارگاه برخاست و مردی پریشان و دادخواه دست بر سرزنان پیش آمد و بی پروا فریاد برآورد که ای شاه ستمگر، من کاوم، کاوه آهنگرم، عدل و داد تو کو؟ بخشندگی و رعیت نوازیت کجاست؟ اگر تو ستمگر نیستی چرا فرزندان مرا به خون می کشی؟ من 18 فرزند داشتم، همه را جز یک تن گماشتگان تو به بند کشیدند و به جلاد سپردند. بداندیشی و ستمگری را اندازه است. به تو چه بدی کردم که بر جان فرزندانم نبخشیدی. من آهنگری تهی دست و بیازارم، چرا باید از ستم تو چنین آتش بر سرم بریزد؟ چه عذری داری؟ چرا باید 17 فرزند من قربانی ماران تو شوند؟ چرا دست از یگان فرزندی که برای من مانده بر نمی داری؟ چرا باید این تنها جگرگوشه من، عصای پیری من، یگان یادگار 17 فرزند من نیز فدای چون تو اژدهایی شود؟ ضحاک از این سخنان بی‌پروا به شگفت آمد و بیمش افزون شد. تدبیری اندیشید و چهره مهربان کرد و از کاوه دلجویی نمود. فرمان داد تا آخرین فرزند او را از بند رها کردند و آوردند و به پدر سپردند. آنگاه ضحاک به کاوه گفت: اکنون که بخشندگی ما را دیدی و دادگری ما را آزمودی، تو نیز باید این نامه را که سران و بزرگان در دادجویی و نیک‌اندیشی من نوشتند گواهی کنی. خب عزیزان، اینکه آیا کاوه آهنگر نامه بخشندگی و دادگری ضحاک ستمگر رو امضا میکنه یا نه، اون چیزیه که باید تا برنامه آینده منتظرش بمونیم تا ببینیم چه اتفاق میفته. تا اون موقع همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سر بلند و تندرست باشید. خدا نگهدار.
گرامی، احمد نسیمی هستم با برنامه دیگر در خدمت شما. در این بخش برنامه گزارشی داریم از قربانیان آتش سوزی شازن از سایت قانون زنان ایران. پنجشنبه نهم خرداد، میدان اصلی شهر شازن در عراق چهره دیگری به خود گرفته است. همه چیز سیاه و غمگین است. بیرق‌های سیاه، مردم سیاه پوش و صدای زجه‌های پی در پی زنان و مردانی که در مصلای کوچک این شهر در سوق 26 جوانی نشستند که زنده زنده در آتش سوختند. یک شنبه هفته گذشته یعنی چهارم خرداد، کارخانه های کیمیا گستران سپهر و کیمیاگران امروز که در کارخانه های مواد پتروشیمی و شیمیایی بودند در شهرستان شازن که در 33 کیلومتری جنوب غربی عراق واقع شده منفجر شد و 26 نفر از کارگران آن کارخانه زنده زنده در آتش سوختند و 50 نفر نیز با جراحت های عمیق به بیمارستان شدند. وارد حیات کوچک مصلای شازند که می شوی، جوانی سیاه پوش روی زمین نشسته و به آسمان خیره شده. نای حرف زدن ندارد. همراهش می گوید برادرش را در آن آتش سوزی از دست داده و به خاطر شکر زیاد دهانش برای حرف زدن باز نمی شود. اطرافیانش به جای او روز واقعه را توضیح می دهند، کسانی که خود نیز از کارگران آن کارخانه بودند. برادرش محمد علی جعفری فقط 26 سال داشت و در حالی جسد سوخته و سیاه شدهش را به او تحویل دادند که چیزی از او باقی نمانده بود و تنها از روی ساعت مچیر موفق شدند جسد او را شناسایی کنند. هرچند آنها میگویند دلیل دقیق آتش سوزی را هنوز مسئولان اعلام نکردند، اما در روز حادثه آتش نشانی بسیار دیر در محل حادثه حاضر شد. یکی از کارگران کارخانه که جان سالم به در برده است میگوید شهرک صنعتی به آن بزرگی آیا نباید یک ایستگاه آتش نشانی داشته باشد؟ به گفته او تنها سیستم ایمنی این کارخانه 3 کپسول کوچک ضد حریق بوده و هیچ وسیله ایمنی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. کمی آن طرف در گوشه حیات مصلا زنی با صدای بلند گریه می کند و کودک خردسال در آغوشش را کشان می دهد. این عارف 1 ساله فرزند ابوالفضل اسفندیاری است. کودک لباس قرمز رنگی بر تن دارد و با بخت و حیرت فریادهای بی پایان اطرافیانش را می نگرد. مادر بزرگ عارف با لحن تلخی می گوید بر تن عارف لباس قرمز پوشانده ام چون هنوز برایش زود است که سیاه بپوشد. و بعد به چادر مشکیش اشاره می کند. جنازه پدرش درست مثل این چادر سیاه شده بود. ابوالفضل اسفندیاری 26 ساله فقط 10 روز بود که پس از ماها بیکاری در کارخانه کیمیا گستران سپهر شازند مشغول به کار شده بود. هیچ یک از آن ابوالفضل نمی توانند روزی را که او از خوشحالی پیدا کردن یک شغل در پوستش نمی گنجید فراموش کنند. آن شادمانی خیلی زود تموم شد، یعنی فقط 10 روز. مریم همسر 23 ساله ابوالفضل که نگاهش به کودک 1 سالش عارف است هیچ نمیگوید. او در سکوتی عمیق فرو رفته است. مادر مریم میگوید چه زود دخترم دیو شد و بعد با صدای آرام نجوا میکند نمیدانم بر سر دخترم به تنها کودکش چه خواهد آمد. ماها بیکاری ابوالفضل مریم و تنها کودکش را که در کلبه چوبی در روستای هفته حوالی شازند زندگی میکنند آزار داده بود. مریم مدام نگرانی های اطرافیان را در باره آیندهش میشنود و فقط با نگاهی مکنود بیشتر در سکوت دنبالدارش فرو میرود. ابوالفضل و احمد اسفندیاری هر دو از کارگران قربانی حادثه انفجار کارخانه بودند و شوهر خواهرشان نیز با 50% سوختگی در بیمارستان اصفهان به سر میبرد. 3 قربانی در 1 خانواده. هرچند هیچ یک از این خانواده داغدار و حتی همسر باردارش تا کنون حالی از او که در بیمارستان اصفهان بستری است نپرسیدند، چون دو عزیز دیگرشان را از دست دادند. صدای روله روله و برار برار از هر گوشه مصلای شهر شازند به گوش می رسد. چند زن که در راهروی مسجد روی پتوی سبز رنگ نشستند فریاد برار برار سر می دهند. زنی با فریادهای بلند می گوید برادر ناکامم فقط 23 سال داشت. 2 متر قدش بود، اما زمانی که جسد سوخته‌اش را به ما تحویل دادند فقط 0.5 متر از قدش باقی مانده بود. اطرافیانش که هم از اقوام نزدیکشان هستند فریاد و ناله سر می دهند. از روی 4 دندان آریش توانستیم جسدش را از دیگران تشخیص دهیم. خواهر سرش را با گریه تکان می دهد. برادر بدبختم 3 ماهی بود که حقوق نگرفته بود. غذایش را هم هر روز از خانه می برد. حتی لباس کار هم نداشتند و خودشان لباسشان را تهیه می کردند. یکی از اقوامش در میان فریادهای بلند این خواهر داغدار به آرامی می گوید محمد ماها بیکار بود و با اینکه تخصص خاصی نداشت خیلی زود در این کارخانه با عنوان پیشکار استخدام شد. چطور ممکن است به همین راحتی شغلی تخصصی را به یک جوان بی تجربه بدهند و او را در قلب کارخانه و در مهمترین قسمت آن استخدام کنند؟ در میان همهمه زنان داغدار، یکی از خواهران محمد جعفری گریه‌اش را کنترل می‌کند. با بغضی در گلو روزهای کاری برادرش را که روزی از دهانش شنیده بود بازگو می‌کند. محمد می‌گفت کارش جوشکاری در قسمتی است که پر از مخزن‌های الکل ضد شیمیایی همچون جوهر نمک و سایر اسیدهاست. محمد همیشه با خنده می‌گفت یک جرقه آتش همه ما را پودر می‌کند. به گفته خواهر محمد او در کنار مخازن بزرگ اسید و مواد شیمیایی جوشکاری می‌کرد و چند وقتی می‌شد که از نشت یکی از مخازن مواد اسیدی خبر داشت و می‌گفت بارها این نکته را به مسئولان و کارفرمای بخش پوشزد کرده‌اند، اما مسئولان هر بار بی اعتنا به آن به ما اطمینان داده‌اند که هیچ مشکلی نیست. به گفته شاهدان ماجرا انفجار در کارخانه کیمیا گستر در 3 مرحله اتفاق افتاد. یکی از مخازن اصلی که از مدت‌ها پیش نشت می‌کرد در اثر یک جرقه منفجر شد و دود سفید رنگی محفظه این کارخانه به کارخانه‌های اطراف را پر می‌کند و بعد از آن دومین و سومین انفجار با صدای مهیب به دنبال آن رخ می‌دهد و بلافاصله تمام وسایل کارخانه و تجهیزات اطراف کارخانه آتش می‌گیرند. کارگران که دور از این مخازن به کار مشغول بودند با دود سفید رنگ و صدای انفجارها فرار می‌کنند، اما کسانی که در کنار این مخازن مشغول به کار بودند در آتش بزرگ ناشی از انفجار مخزن‌ها می‌سوزند. عبدالله جودکی تنها کارگری است که در بیمارستان ولیعصر شهر عراق بستری است و بقیه مصدومان به دلیل شدت و عمق جراحات وارده به بیمارستان‌های تهران و اصفهان منتقل شده‌اند. بخش سوختگی بیمارستان ولیعصر عراق در زیرزمین کوچک و تاریکی واقع شده است. عبدالله 30 ساله که میزان سوختگیش را 38% اعلام می‌کند، از نزدیکترین دوستانش می‌گوید که یا سوختند یا اکنون با سوختگی‌های خیلی شدید در بیمارستان به سر می‌برند. تمام صورت و دست‌های عبدالله با بوی قهوه‌ای رنگ پیچیده شده و از روز حادثه با هیجان حرف می‌زند. هرچند هر بار که می‌خواهد دستانش را تکان دهد جراحات مانعش می‌شوند. آن روز در کارخانه بودم که ناگهان دود سفید رنگی را دیدم. خیلی زود فهمیدم که اتفاقی افتاده و پا به فرار گذاشتم. برای فرار لازم بود از روی میله‌ها بپرم، اما نمی‌دانستم میله‌ها از شدت حرارت گداخته شدند. دستانم را روی میله‌ها گذاشتم و سوختم. بوق گلویش را گرفته است. او در حین فرار صدای فریاد دوستانش را که می گفتند سوختیم سوختیم می شنید، اما از دستش بر نمی آمد، چرا که بخش مرکزی کارخانه در آتش شعله‌ور بود، جایی که 12 نفر از دوستان نزدیکش در آنجا فریاد سوختم را سر داده بودند. چهره عبدالله سیاه شده است. هنوز هم مطمئن نیستم زنده بمانم. رنگ رویم را ببینید. آنقدر مواد شیمیایی در محیط و فضای کارخانه بود که آن را استنشاق کردم و معلوم نیست بعدها چه بر سرم می آید. عبدالله امیدوار است که کارفرمایان هزینه های درمانش را بپردازند. هرچند مددکار بیمارستان اعلام می کند که تاکنون حتی 1 ریال برای هزینه های درمان او و دیگر همراهانش پرداخت نشده است. عبدالله 6 سال است در این کارخانه فعالیت می کند. بیمه است اما تعداد زیادی از جوانانی که تازه به این کارخانه در آمده بیمه نشده بودند و از این بابت بازمنده هایشان اظهار نگرانی میکنند. کارخانه کیمیاگستران و چندین کارخانه دیگر در جاده معروف به جاده بازند قرار دارند. کارخانه ای که از آن جز مخزن های سیاه رنگی که نصف شده اند، ساختمان های سیاه و کاملا سوخته و شیشه های شکسته چیزی باقی نمانده است. 5 روز از انفجار در این کارخانه می گذرد، اما هنوز بوی تند الکل و مواد شوینده همراه با بوی دود و سوختگی به مشام می رسد. چند دقیقه ای که قدم می زنی به سرفه شدید می افتی که ناشی از استنشاق این گاز هاست. این شهرک سنتی توسط چند مأمور نیروی انتظامی حفاظت می شود تا بومی ها به ویژه بازماندگان حادثه به محل نزدیک می شوند. بیشتر آنها ماسکی بر دهان دارند. همین موضوع بسیاری از خانواده های مصدومان را نگران می کند. اگر هم عزیزانمان در اثر سوختگی نمیرند، اما استنشاق این مواد اسیدی به ریه ها آسیب می زند و جانشان را خواهد گرفت. شاهدان می گویند احد غلامی به خاطر استنشاق این مواد جانش را از دست داده است. احد غلامی یکی از کشته شدگان این حادثه با اینکه سوختگیش اندک بوده، حتی در راه انتقال به بیمارستان با همسرش صحبت کرده و سلامتش خبر داده، اما به محض رسیدن به بیمارستان به دلیل ورود مومیایی به ریه‌اش سرش متورم می شود و جان می سپارد. مینیبوس های آبی رنگ که پر از داغداران این حادثه هست به سمت روستای هفته می روند. روستایی که بیشترین قربانی را داشته است. 11 جوان هفته‌ای در این حادثه در آتش سوختند. همچنین سایر قربانیان حادثه از روستاهای بازند، آستانه، امارت، واشه و شهر شازند بودند. مادر داغ دیده احمد و ابوالفضل اسفندیاری بیتابتر از دیگران است. از فقر و بدبختی هایش میگوید. از اینکه 2 فرزند از دست دادش را با هزارها مصیبت و فقر بزرگ کرده است و به قول خودش آنها را به اینجا رسنده بود. سال نوکری و کلفتی خودم و همسرم فرزندانم را بزرگ کردیم. لباس های خودم را می بریدم و با تکه هایشان برای این بچه ها بلوز شلوار می دوختم. از جدا کردن کاموای لباس های قدیمی زمستانی دیگران لحاف و تشک می دوختم. موقع غذا خوردن ظرف غذا را جلوی فرزندانم می گذاشتم و اگر چیزی باقی می ماند خودم می خوردم. این مادر که همزمان 2 پسرش را در این حادثه از دست داده، بس که فریاد کشیده با صدایی گرفته و بغض‌آلود حرف می زند. هرچند از دست دادن فرزندانم دردناک است، اما میگویم راحت شدن، چون حتی 1 روز با شکم سیر سر به بالین نگذاشته بودند. در همین لحظه مینیبوس آبی رنگ از کنار قبرستان محل دفن 11 نفر و زنان و مردان هفته‌ای با اشاره به این محل هر کدام خاطره هایشان را از عزیزانشان مرور میکنند. اسمت خواهر داغدار با دستانش از 2 برادرش خداحافظی میکند و بعد بیهوش بر کف مینیبوس میفتد. خواهر نوجوان محسن گلستانی خیره به این قبرستان قبر برادرش را نشان میدهد. ماه آینده عروسی محسن بود. با ذوق و شوق هر روز برایم تعریف میکرد که روز عروسیش چه لباسی میخواهد بپوشد و چه کارها میخواهد انجام دهد. با این حرفا فرشت 23 ساله هم اشک ریزان از محسن همسرش میگوید که 1 سال پیش به عقدش در آمد بود. محسن از زیباترین پسرای روستای هفته بود. با اینکه بارها از ناایمن بودن کارگاه گفته بود، اما به خاطر تامین هزینه های عروسی مان کار کردن در آنجا را تحمل میکرد. چنان سرفه های دردناکی میکرد که هرگز نمیتوانم فراموشش کنم. هیچ یک از اهالی هفته مادر باردار 3 قلوها را فراموش نمیکنند. همسر حاضی قربانی زاده 10 روز دیگر 3 قلوهایش را به دنیا می آورد. 3 قلوهایی که هرگز پدرشان را ندیدند. چقدر او همسرش را در این باره 3 قلوها دلداری داده بود. گفته بود خداوند روزی این 3 دختر را می رساند. اهالی هفت بان گرانی از هم میپرسند چه بر سر این سه کودک به مادرشان میآید. همه اعضای خانواده داغدار اسفندیاری ها در خانه الیاس برادر بزرگتر ابوالفضل و احمد جمع شدند. الیاس عارف یک ساله علی سه ساله را که پدرش به خاطر سوختگی در بیمارستان اصفهان است در آغوش گرفته. او با عصبانیت از مراسمی که پنجشنبه ظهر در مصلای شازند برگزار شد سخن میگوید. فکر میکردی ما را دعوت کردند تا دلداری ماندند. اما نه تنها دلداری وجود نداشت، بلکه مسئولان میخواستند به ما بفهمانند که باید سکوت کنیم و موضوع را فراموش کنیم. بعد به دو کودک در آغوشش اشاره میکند. آینده اینها چه خواهد شد؟ و به مریم همسر ابوالفضل نگاه میکند که همچنان با سکون به گوشه ای دل زده است. الیاس میگوید مسئول از اینها حمایت کند، ما غرامت میخواهیم. روزهای هفته پنج روز است که در سکوت غمگینی باغدار جوانانش است. پنج روزی است که کسی در این روزها لبخند نزده و هیچ کاری انجام نداده است. میدان اصلی روستا مزین به عکس این یازده تن است: ابوالفضل اسفندیاری، احمد اسفندیاری، محمد طاهری، مهدی ملکی، هادی قربانی زاده، داوود کریمی، احد غلامی، محمود گلستانی، امید هفته‌ای، فریدرز هفته‌ای و صادق بزگر. برای جوانان ناکام به جای حجله به رسم هفته‌ای ها پارچه قرمز بر چهارپایه کوچک گذاشتند. آینه، ناف و گل نشان از ناکامی این جوانان دارند. جوانانی که به کوچکترین آرزوهایشان هم نرسیدند. دیوارها پر از اعلامیه های ترهیم و تسلیت است. هفته ای ها همه غمگینند. یکی از زنان هرچند هیچی از نزدیکانش را از دست نداده، اما با گلایه میگوید باید یک روز برای از دست رفتگان عزای عمومی اعلام میشد، اما مسئولان این کار را هم نکردند. پس لااقل به فکر کودکان و زنانی باشند که این حادثه همه زندگیشان را گرفت. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو سوتک که توسط رادیو آزادگان پخش می شود توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.